بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 117، سطر 13 هم. ثم این کانت تراکیب من هذه الاجرام من غیر احوال و شروط اخرى و حدود توجب و طبیعت و تقدیرها علی حدود محدودت من القرب و البعد توجب و مغایرتن فی تبایه فواجبون. فواجبون ضرورتن ان یکون تغایر و فی تبایه غیر متناهین. بعضی از کسانی که خواستند ماده عالم جسم رو تعیین کنند گفتند که اجرام غیر متجزه است. این اجرام غیر متجزه کنار هم جمع میشند و جسمی از اجسام مشهوده رو تشکیل میدند. این اجرام رو گفته بودند طبیعتشون یکسانه، اختلافشون اختلافشون رو از ناحیه اشکال گرفتند. یعنی این اجرام اشکال مختلف دارند. ولی چون طبیعت این اجرام مساوی است، این اختلاف اشکال باید از بیرون بیاد، مقتضای طبیعت نیست، زیرا طبیعت یکسانه و طبیعت یکسان اشکال مختلف رو اقتضا نمی کنه. پس حالا ما اشکال رو هم مساوی می گیریم. چرا؟ چون الان میخوام به خود طبیعت اجرام توجه کنیم. اینها در صفحه 114 باشون بحث کردیم، یعنی حدود بله 3 صفحه پیش باشون بحث کردیم که شما اشکال و مقادیر رو مقتضای طبیعت نمیدونید و نبایدم بدونید.
سلام.
سلام علیکم. به خاطر اینکه طبیعت یکسانه پس باید اشکال یکسان باشند. حالا با توجه به همین مطلبی که خودمون گفتیم این چنین میگیم، این اجرام غیر متجزئه هم طبیعتشون یکسانه هم اشکالشون یکسانه، پس اختلافشون باید چطوری توجیه کنیم؟ اختلافشون رو از طریق فواصلی که بین اجزائه میتونیم توجیه کنیم. یعنی بگیم مثلا این مثلث‌ها در نار باید این مقدار از هم فاصله داشته باشند. اگه فاصله رو مثلا کم کنیم میشه آب، این جسم دیگه نار نیست بلکه آبه. پس ما از طریق قرب و بعدی که برای اجرام درست میکنیم میتونیم عنصری رو از عنصر دیگه جدا کنیم. به تعبیر ایشون اون حدودی که ما در قربوبود اجرام داریم، اون حدود باعث مغایرت طبیعی این اشیا میشند. یعنی این اجسام اگر طبیعتشون مختلفه، عاملش اون حدیست که حدی از قربوبود است که بین اجزای. تا اینجا مطلب روشنه؟ بله دیگه، بازم فاصله که خارج از ذاتشونه باعث اختلاف میشه. خود اجرام که گفتیم در طبیعت مساویند، اشکال هم دخالت ندادیم، پس میمونه همون فواصل، یعنی قرب و بعدی که بین اجرامند. این قرب و بعد بین اجرام غیر متجزئه در یه حدی باشد میشود آب، در یه حدی دیگه باشه میشه نار.
نیروی اینا
رو نگه میداری؟ حالا اونا وارد بس نیست. فعلا الان میخواییم بیان کنیم که اختلافشون به چیه تا بعد اشکال کنیم برشون. ولی چه نیروی این اجرام رو کنار هم نگه میداری، فاصله رو حفظ میکنه، اونا فعلا مورد بس نیست. اونا شاید خودشون هم در مورد این بحثی نشرده باشند. خب اینطور شد که پس فاصله بین اجرام غیر متجزئه میتونه مختلف باشه و اختلاف این فاصله باعث میشود مغایرت در طبیعت رو. سلام علیکم. این مطلب که حال روشن شد، توجه کنید که میخوام اشکال رو بیان کنم. اگر شرط کردیم در نار که این حد داشته باشه، این حد خاص داشته باشه، یعنی فاصله بین اجرامش این مقدار باشند، و در آب مثلا شرط کردیم که فاصلش این مقدار باشه، فاصله اجرامش این مقدار دیگه باشه، لازم میاد که وقتی فاصله در نار مثلا کم شد یا زیاد شد، طبیعت نار تبدیل بشه به یه طبیعت دیگه، چون طبیعت نار مشروط شده بود به اینکه اجرام تشکیل دهنده او این مقدار فاصله رو داشته باشند. حالا میبینیم کم شد یا زیاد شد، خب اون شرط از بین رفت، بنابراین دیگه طبیعت نار نیست، یه طبیعتی دیگه شده. اما اگر ما شرط نکردیم، حد و مرزی برای فاصله اجرام قائل نشدیم، لازم میاد که نار که هر جز اش از چهار مثلث تشکیل میشه و اجزای صنوبری درست میکنه، فاصله بین اجزای صنوبریش حد و مرزی نداشته باشه. یعنی اگر به قول ایشون یک جزء صنوبری در حجاز باشه، جزئی دیگه در عراق باشه، ما بتونیم از این اجزا ناری تشکیل بدیم. از جمع کردن این اجزا ناری تشکیل بدیم، در حالی که این واضحه که باطله. خب این بیانی بود که من الان عرض کردم، برای اینکه مطلبی خود روشن بشه. ولی ابن سینا طور دیگه وارد بحث میشه، همین حرفا رو میزنه منتها به نحو دیگری. می‌فهمید اگر شما ترکیب اجسام رو از این اجرام غیر متجزئه قرار بدید و هیچ شرطی و حدی رو ذکر نکنید، یعنی طبیعت رو مقید به حدی نکنید، بلکه همه انها قرب و بعد رو اجازه بدید. ولی ادعا کنید که قرب و بعدهای مختلف تغایر در طبیعت ایجاد می کنند. یعنی نگید که قرب و بعد در نار باید این مقدار باشه و قرب و بعد در آب و هوا و خاک و اینا مقدار مخصوص باشه و همین چهار تا مقدار کافیه، بلکه تعیین کنید که مقدار آتش این، مقدار آب اون، مقدار هوا مثلا مقدار سوم، مقدار خاک هم مقدار چهارم. قرب و بعد رو در این چهار تا تعیین کنید و بگید که این قرب و بعد ها باعث تغییر طبیعت میشن، ولی شرط نکنید که همین چهار تا قرب و بعد باشد. این چهار نوع قرب و بعد رو واجب ندونید، بلکه بگید این چهار تا قرب و بعد این چهار عنصر رو میسازند، ولی ترکیب اجرا مقید به این چهار تا نیست، بلکه قیدی ما برای تعیین فاصله نداریم، فاصله اجرا. اگرچه این چهار تا نوع از چهار فاصله خاص ساخته شدند، ولی ما در ترکیب اجرام مقید نمی کنیم که این چهار تا فاصله خاص حاصل بشن. میتونه فواصل دیگری هم وجود داشته باشه. الان توجه کنید چی داریم میگیم. یه وقت مقید میکنید فواصل رو به این چهارتا، میگید بیش از این چهارتا دیگه نداریم، خب ما حرفی نداریم. ولی یه وقت مطلق میذارید، میگید فواصل ممکنه مختلف باشه، این چهارتا هم داریم، ولی مقید به این چهارتا نیستیم، یعنی فواصل دیگه هم میتونه اتفاق بیفته و هر کدوم از فاصله های دیگه یک طبیعتی مغایر با فاصله قبلی میسازند. در چنین حالتی واجب است که بی نهایت شما طبیعت های متغایر داشته باشید، چون بی نهایت فاصله بین اجزا ممکنه. فواصل، دوباره تکرار میکنم، فواصل بین این چهارتا یه فاصله های خاصی است. اما شما ترکیب از اجرام رو مقید به این فاصله ها نکنید. اگه مقید به این فاصله ها بکنید که خب همین چهار تا عنصر درست میشند، ولی شما دلیلی بر تقید ندارید، مطلق میذارید. مطلق چه گذاشتید؟ همه نوع فواصل احتمالش هست، ولی شما این نکترم رعایت میکنید که فواصل مختلف تبایع مختلف تولید میکنه، اینم بهش ملتزمید. چون اگه به این ملتزم نباشید یه بحث دیگه پیش میاد. شما ترکیب از اجرام رو با همه فواصل اجازه میدید، ولی معتقدید که فاصله های خاص طبیعت های خاص میسازند. پس تغایر طبیعت در اثر تغایر فواصل رو قبول دارید، ولی مقید نمی کنید که فواصل در چه حدی باشند. خب اگه اینطور باشه، چون فواصل میتونن بی نهایت باشند و هر فاصله هم طبیعتی رو درست میکنه، پس تبایع میتونن بی نهایت باشن و ما دیگه چهار تا عنصر نداریم. دیگه ما چهار تا عنصر نداریم، مگر اینکه، اینو دقت کنید، مگر اینکه شما در این چهار تا عنصری که دارید فاصله معینی رو شرط نکنید. در این چهار تا عنصر نگید بین چهار جزء نار باید مثلا یه میلیمتر فاصله باشد، بلکه اجازه بدید که بین چهار جزء نار یه میلیمتر فاصله باشد، یک، دو میلیمتر، سه میلیمتر، حتی فاصله بین حجاز و عراق، اینم فاصله، این فاصله هم ممکن بدونید و بگید همه در همه حال نار ناره، این همه اختلاف فواصل مهم نیست، فقط مهم اینه که چهار تا صنوبر باشه، حالا به هر فاصله میخواد باشه نار درست میشه. در آبم همینه بگید، مهم اینه که 20 مثلث باشه، میخواد حالا چقدر فاصله داشته باشه باشه. در هوام 8 مثلث، در آبم مکعب، اینا رو فواصلشون رو مشروط به شرطی نکنید. خب در این صورت شما چهار تا عنصر خواهید داشت، نه بیشتر، ولی هر عنصری ملاحظه کنید چقدر عرض عریضی پیدا میکنه که این خلاف واقعه. پس اگر شما فواصل رو موجب تغییر اختلاف فواصل، اشتباه گفتم فواصل، اختلاف فواصل رو باعث اختلاف طبیعت بدانید و مقید نکنید که فواصل باید همین چهار قسم باشه، بلکه همه جور فواصل ممکن باشه، لازمش اینه که بی‌نهایت عناصر داشته باشید، مگر اینکه شما یک کار بکنید و اون اینه که بگید تمام این فواصلی که تو یک جسم اتفاق میفته، تمام اون جسم رو حفظ میکنند، نوع جسم رو حفظ میکنند و باعث اختلاف جسم نمیشن. به این صورت که مثلا آتش همین که چهار تا صنوبر داشته باشه کافیه، میخواد فاصلش یه میلیمتر باشه یا بی اندازه باشه، وقت در چنین حالتی دیگه راحتید، مشکل ندارید، میتونید بگین چهار تا عنصر داریم و فواصل مختلف هم این طبیعت این عناصر رو به هم نمیزنه. و الا اگر تغایر طبیعت رو در اثر تغایر فواصل قائل بشید، ناچارید که بی نهایت فاصله رو قبول کنید و نتیجتاً بی نهایت طبیعت رو قبول کنید و نتیجهش این میشه که عنصر چهار تا نباشه، بی نهایت عنصر داشته باشه.
فاصله که بین مثلث ها مطرح نیست، بین اجزا مطرحه.
فاصله بین اجزا، بله. بله، خب فاصله بین صنوبرها در آتش، فاصله بین مکعبها در خاک، فاصله بین اون جسم، اون جرم متشکل از 20 مثلث با جسم دیگر متشکل از 20 مثلث در آب و جرم متشکل از 8 مثلث با جرم متشکل از 8 مثلث دیگر در هوا، فاصله بین این ذرات
یه فاصله بی معنی میشه دیگه. اصلا بحث فاصله کردن
بله
این دیگه در این صورت اگه بحث فاصله کردن بی معنی میشه دیگه، چون نار دیگه اصلا کاری با فاصله نداره.
سلام هرچی اگر شرط بکنند، اگر شرط بکنند که اختلاف، یعنی بگن اختلاف در فواصل اختلاف در طبیعت میاره، لازمش اینه که بی نهایت عنصر قائل بشند، و اگر اختلاف در فواصل رو منشأ اختلاف در طبیعت ندونند، لازمش هم نیست که شما اشاره کردید که برای آتش حد و مرزی قائل نباشن، فقط 4 تا صنوبر باشه کافیه. حالا میخواد بله 4 تا مثلث باشه که صنوبر بسازه کافیه دیگه. حالا میخواد بین این صنوبر و اون صنوبر فاصله کم باشه یا زیاد باشه مهم نیست. البته ابن سینا به این صورتی که من عرض کردم مطرح میکنه، منتها این که فاصله بین صنوبرها زیاد باشه یا کم باشه در هر دو حال آتش حاصله، این رو در اللهم یا آخر بحث میگه، ولی من آوردم تو بحث گنجوندمش. ایشون در ابتدای بحث تأکید داره رو این که اختلاف فواصل باعث اختلاف توایع، با این فرض اشکال مطرح میکنه. در اللهم الا یقال که آخر همین اشکال میاره، در اون آخر ایشون اینطوری میگه میگه که مگر اینکه فواصل مختلف رو منشأ اختلاف توایع قرار ندیم، به طوری که بین این صنوبرها فاصله کم باشه یا زیاد باشه، حتی یک صنوبر تو عراق باشه یک صنوبر تو حجاز باشه، بازم بگیم که نار درست شد، مگر اینطوری بگیم. وقت در چنین حالتی اشکال وارد نیست، پس اشکال رو در فرضی داره مطرح میکنه که اختلاف فواصل موجب اختلاف توایع بشه. اون اللهم که من تو همین اشکال قاطیش کردم اونو جداش میکنه، چرا این شده وقتی اسم عرض میکنه
اشکال داره
بله دیگه، اونم اشکال داره، اللهمش هم اشکال داره، میگه اللهم این که اینطوری بگید که اینا واضح بطلن ردش هم نمیکنه، چون معلومه بازور بطلانه، یه جز آتش تو عراق یه جز آتش تو حجاز یه آتش درست بشه، معلومه باطله. بله، ولی این دو تا فرضی که الان شما میکنید بگه حتما باید فاصله این مقدار باشد بیش از این نمیشود، خب این سرگوییه.
بله این تحکمه، خب حالا میگه در این صورت اگر فرض بکنه اشکال داره.
بله اگر بگید که بدون دلیل بگید فواصل باید همین 4 تا 4-9 فاصله باشد که در یکیش در آب یکیش در نار یکی در فلان، اگر اینطوری بگید بهش دلیل هم نیارید، خب بله همه مشکلات حل، همه مشکلات حل، ولی این زورگوییه. این به چه دلیل؟ به چه دلیل فواصل فقط باید اینا باشه؟ امکان داره فاصله کم و زیاد باشه؟ اصحاب سطوح چی میگفته؟
اونا میگفتن که من از مثلث عناصر مثلث ها هستن دیگه، این هم میگه عناصر مثلث ها هستن.
نه اونا فاصله اینا رو مطرح نمی کردن.
اینجا دیگه وقتی فاصله معنی نداشته،
نه فاصله معنی نداره، فاصله معین نیست، نه که معنی نداره، فاصله رو دارن، منتها میگن این فاصله معین نیست، میتونه این مقدار باشه، میتونه مقدار دیگه باشه، نمیتونن معینش کنن. اگه فاصله رو بتونن معین کنن که ما اصلا اشکال نداریم، بگه یه عاملی هست که این چهار نوع فاصله رو درست میکنه، دیگه فواصل دیگر اجازه نمیده. اگه یه چنین وضعی باشه دیگه ما اصلا مشکلی نداریم، خب میگیم همین چهار تا عنصر داریم، بیشتر هم نداریم. مثل متکلمین میگن این فاصله ها مربوط است به اراده مختار، یعنی خداوند. چون اون اراده کرده این چهار تا فاصله رو، دیگه غیر از این نمیشه. بعدم بگیم چرا اراده کرده، میگن سوال نداره، هر کار خدا بکنه درسته، دیگه احتیاج به سوال نداره، جای سوال نیست. خب متکلم اینطور میگه، ولی فیلسوف این حرفا نمیزنه که. اینا فیلسوفن، اینا میگن که این فاصله چهارگانه هست، اما آیا غیر از اینا میتونه باشه یا نه؟ خب بله میتونه باشه. مرید که خداونده است، مختار که خداونده است، اراده کرده، اینا تو بحث، این مطالب تو بحث فلسفه نیست، از این طریق نمیتونه حلش کنن. طریق دیگه هم ندارن که فاصله رو محدود کنن به این چهار تا. ناچار یا باید تو این چهار تا عرض عریض رو اجازه بدند، یا باید بگن که نه، بی نهایت اجرام، بی نهایت عناصر داریم، بگن بالاخره به یکی از این دو تا اشکا باید تن برن. یا اونی که قبل از اللهم ذکر میکنیم، یا اونی که بعد اللهم ذکر میکنیم. اونی که قبل از اللهم ذکر میکنیم اینه که باید بی نهایت عنصر قائل بشن. اونی که بعد از اللهم ذکر میکنیم اینه که نه، همین چهار تا عنصر قائل بشن، ولی برای فواصلش عرض عریضی قائل بشن. یعنی هر این عنصر نار با فواصل بیشماری میتونه تشکیل بشه، عنصر آب هم همینطور، اون یکی هم همینطور. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 117 هستیم، صفحه 13. ثم ان کانت تراکیب من هذه الاجرام من غیر احوال و شروط. جواب این کانت دو خط بعد فواجب ضرورتا میاد، جواب اونجاست. اسم کانت تراکیبه، خبرش میتونه من هذه الاجرام باشه که بهتره، میتونه من هذه الاجرام متعلق به تراکیب باشه، خبر کانت من غیر احوال و شروط باشه، هر دوش ممکنه. من من هذه الاجرام رو خبر میگیرم. اگر تراکیب عناصر و بعدم به دنبالش مرکبات از این اجرام باشد، بدون احوالی و شروط دیگری و حدود دیگری، یعنی شرط دیگه نمی کنیم، فقط میگیم اجرام باشند و کنار هم بیاند تا جسمی یا عنصری تشکیل بشه، دیگه نمیگیم وقتی کنار هم آمدن چقدر بینشون فاصله باشه، حدود فواصل تعیین نمی کنیم. من غیر احوال و شروط اخرى و حدودن، یعنی و من غیر حدودن که توجب طبیعت و تقدیرها علی حدود محدودت من القلوب البعد. و ما تعیین حد نکردیم، حدود و بیان نکردیم، حدودی که موجب شود طبیعت اندازه بگیرد اون اجرام را علی حدود محدودت من القلوب البعد. حدودی تعیین نکردیم که با توجه به اون حدود طبیعت این عنصر موجب شود که اندازه بگیر اون اجرام را که بر حدود محدوده از قرب بود باشند. اینجور عبارت ها که با سلب میاد، من غیر احوالن، شما یه بار سلب رو بردارید معناش کنید، سلب رو یه بار بردارید معنا کنید، معنا که مفهوم شد اون وقت سلب رو بذارید، خوب فهمیده میشه. من اول همین کاری کردم دیگه، سلب رو برداشتم، گفتم اگر حدودی باشد، یعنی شرط بذاریم که فواصل معین باشه، وقت معنا کردم. بعد حالا این غیر رو که خود ابن سینا آورده دارم معنا میکنم. شرطی ندارید، احوال و شروط دیگری نذاشتید، فقط گفتیم تراکیب من هذه الاجرام باشه، دیگه شرطی اضافه نکردید. و حدودن یعنی و من غیر حدودن که توجب و طبیعت و تقدیرها علی حدود محدودتن. طبیعت رو فاعل توجب گرفتن، تقدیرها رو مفعول گرفتن، ضمیر تقدیرها رو به اجرام برگردوندن. شما ممکنه بگید توجب و صفت شده برای حدود، رابطش کجاست؟ رابطش رو ابن سینا نیورده، به جاش اسم ظاهر آورده، گفته علی حدود محدودته. پس رابط دیگه نمیخواد. من غیر حدود، که من غیر حدود، این حدود محدودت من القرب والبعد، که باعث بشود طبیعت اندازه‌گیری کنه اون اجرام رو. اگر طبیعت مشهود به حدود بود، خودش اندازه میگرفت، میگفت فواصل باید این مقدار باشه. اما الان شما شرط نکردید حدود رو، حدودی که باعث بشود طبیعت این کار رو بکند، که طبیعت اندازه‌گیری بکنه. شما حدودی که باعث بشود طبیعت اندازه‌گیری بکنه شرط نکردید، پس طبیعت رو رها گذاشتید، آزاد گذاشتید. بنابراین طبیعت حدی رو اقتضا نمی کنه. بله؟ در نمیاد. ها که به اجرام میخوره، بله. تقدیرها که به اجرام برمیگرده. اندازه اون حدود علی حدود محدوده، بعد میگه علی حدود محدوده. توجب و طبیعت و تقدیر اون حدود رو علی حدود محدوده.
حدود محدوده یه مقدار مشخص دیگه. آخه به اجرام نمیتونه بخوره، طبیعت اجرام رو اندازه میگیره، اجرام
یعنی فواصل اجرام رو. فواصل خودش میگه علی حدود، یعنی فواصل دیگه، اندازه میگیرد اجرام رو که بر حدود محدوده باشند. طبیعت باعث میشود که اجرام، توجه با من باعث میشود منو کنیم، طبیعت باعث میشود که اجرام بر حدود محدوده من القرب والبعد مقدر بشن، معین بشن. بله دیگه، خودش گفته من القرب والبعد، علی حدود محدودت من القرب والبعد.
پس حدودی هم که قبل توجب و طبیعت گفته اونم ارزش قرب.
خب بله.
خب از ها حدود برگرده بهتر تو اجرام برگرده.
خب اون وقت عبارت رو معنا کنید، همینطوری ها رو برگردیم که فایده نداره، عبارت باید معنا بشه. تقدیر و حدود علی حدود محدوده، خود محدوده یعنی چی؟ محدوده یعنی مشخص، تقدیر هم یعنی مشخص، همه عبارت تکرار میشون توش.
خب یعنی اندازه‌گیری مگه نیست؟
تقدیر من اندازه‌گیری، محدوده چی؟
محدوده یعنی مشخص.
خب مشخص و اندازه‌گیری یکی دیگه.
نه اندازه‌گیری این به یه مقدار مشخص.
اندازه‌گیری یعنی چی؟ اندازه‌گیری خودش تشخص.
اگر به اجرام بخورم باز دوره همین معنا رو میده.
طالبت هم میگیم مقدار، همون که خود حتی طالب فرمودید که طالبت هم میگه که مقدار سبب ایجاد عنصر میشه، حالا مقدار چقدر باشه کار نداره. طالبت هم میگه نه، یه مقدار معین خاص سبب ایجاد عنصر میشه. حالا اینو میخوام بگیم که یوجب و طبیعت یک عنصری را تقدیر اون حد بر یه حدود معینه خاص.
خب حالا شما اصرار دارین زمین تقدیرها برگرده به حدود، برش کردون دویم نداریم. تقدیرم با محدودی یکیه، اندازه گیری علی حدود محدود، یعنی اندازه گیری بتونه اندازه گیری اجرام بر حدود محدود خوبه، اندازه گیری حدود بر حدود محدود خوب. خودتون توجه میکنه سه عبارت جالب نیست؟
اجرام اندازه ندارن که
فواصلشون رو میگه.
خب اگه فواصلشون دوباره میشه همون حدود دیگه، یعنی برمیگردی به همین که انگار به حدود داره برمیگرده.
بله، توجه با طبیعت و تقدیر حال حدود محدود هست ملال قلبت بود. ببینید این توجه با صفت حدوده، حدود باعث می شوند که طبیعت اجرام رو طبق اون حدود تنظیم کنه. اگر حدود اعتبار بشند، اگر حدود اعتبار بشند، طبیعت تنظیم می کنه این حدود، این اجرام رو طبق همون حدود. اما ممن غیر حدوده، غیر داره، حدودی نیست که طبیعت این کارو بکنه. اون که نه، اون صفته، اون اشکال نداره، به اونجا میرسیم. صفت برای حدوده، توجب و مقایرتن فی التبایع، این صفت برای حدوده. خبر کانت رو من من حاضر اجرام قرار دادم. خب این کاری کردیم، یعنی هم گفتم باشه من غیر اول خبر باشه، یا توجبا رو میخواد خبر بکنی؟
توجبا رو خبر بکنی. اگر باشد تراکیب از این اجرام به غیر احوال و شروط اخرى و حدود، این تراکیب توجب طبیعت را اندازه‌گیری اون ترکیب ها، حالا یا اون حد دو اینها ترکیب ها بر اساس اون حدشون، بلکه یه حد محدودی از خلول و اون حد محدودی که توجب مغایرت را در تبایید در
کدوم توجب خبر بشه؟ اولی یا دومی؟ بالاخره شما وقتی میخواد ترکیبی بکنید، میخواد تجزیه بکنید، باید معنی عبارت هم توجه کنید.
من یه اشتباهی کردم، از در بخواه علا حدود را خبر کانت بگیریم. محبت من کردیم اگر باشه به تراکیب از این اجرام به غیر احوال و شروط اخرى و حدودی که ایجاب میکنه طبیعت طبیعت و تقدیر اون حدود، اگر باشه به تراکیب بر حدود محدوده ای از قلب بود.
نه نه غلط میشه، جواب این غلط میشه. اگر تراکیب بر حدود محدوده باشد، فواجبون که تغایر غیر متناهی باشه.
بله
نه،
اگر
حدود، شما میگید اگر تراکیب بر حدود معین باشد و حدودم موجب اختلاف تبایع بشند، اختلاف حدود باعث اختلاف تبایع بشه، لازم میاد که بی نهایت طبیعت داشته باشیم. اگر حدود معینن، چرا لازم میاد طبیعت بی نهایت باشه؟ درست برعکس دارید منو میکنید. اون تو که من منو کردم من خوبیه، چرا مخالفت میکنید؟ توجب و مغایرتن فی التبایع، حالا بعدا فکر کنید شاید قبول کنید این که من گفتم. توجب و مغایرتن فی التبایع صفت است برای حدود، علا حدود محدودت من القرب و البعد، که این حدود این صفت دارن مغایرت در تبایع رو اقتضا می کنند. یعنی اگر حدود قرب و بعد اختلاف پیدا کردن، طبیعت هم اختلاف پیدا می کنه. ولی شما حدود معینی نذاشتید. ببینید اینطور شده عبارت، حدود اگر مختلف شدند تبایع مختلف میشند، ولی شما برای ترکیب حدی رو قائل نشدید، پس برای انحصار تبایع هم باید حدی قائل نشید. همونطور که حدود میتوانند بی‌نهایت باشند، چون این حدود میتوانند توایع بسازند، پس توایع هم میتونن بی‌نهایت باشند. این عبارت خیلی راحت داره معنی میشه. این فکرهایی که الان شما دارید میکنید که اینو خبر بگیریم اونو نمیدونم جواب بگیریم، همه فکرها من کردم قبلا. آخر سر نتیجه رو اینطوری گرفتم که من حاضر اجرام خبر باشه یا من غیر احوال خبر باشه، دیگه بقیه همه صفت باشن تا واجبانم جواب این باشه. فواجبون یعنی اگر تراکیب منحاز تراکیب منحاز الاجرام باشه، این شرط دیگه هم نداشته باشید. با توجه به اینکه حدود معینی رو شرط نمی کنید و با توجه به اینکه اختلاف و حدود و منشه اختلاف توایع می دونید، وقتی حدود معینی رو شرط نکردید، چون حدود می تونن بی نهایت باشن، پس توایع هم می تونن بی نهایت باشن. فواجبون ضرورتن که تغایر در طبا غیر متناهی باشه ضرورتن، یعنی بی نهایت طبیعت شما داشته باشید، بی نهایت عنصر داشته باشید. لأنهو لأنهو و این کان لنا ان نجعل لکل طبیعت حدا. این لأنهو دلیل است که تا اللهم طول می کشه. من جلسه گذاشتم گفتم فعضا اخذنا رو مسحه سر سطح نوشته نبا سر سطح می نوشته. از لأنهو تا اللهم یه دلیله. تو این دلیل توجه کنی چی کار میکنه میسینا. تو این دلیل این چنین میگه که ابتدا بیان میکنه که طبیعت چگونه با فاصله های اجرام ساخته میشه. بعد بیان میکنه که ما اگر فاصله ها رو متناهی بگیریم، طبیعت ها متناهی میشن. به طوری که اگر و اگر و اگر فاصله خاصی رو شرط کنیم، این طبیعت وقتی از اون فاصله بگذره باید وارد طبیعت دیگه بشه. تمام اینا رو میاره، بعد آخر سر میگه چون فاصله ها حد و مرز معین ندارند، پس اختلاف طبیعت ها هم حد و مرز معین پیدا نمی کنند. همونطور که بی نهایت فاصله میتونیم داشته باشیم، بی نهایت طبیعت هم میتونیم داشته باشیم. ابتدا میاد طبیعت رو محدود کنه، میگه باید طبیعت ها محدود بشن، علل خصوص که ما چهار تا عنصر داریم، هر عنصری وقتی میرسه به عنصر دیگه باید عوض بشه، یعنی هوا که میرسه به نار دیگه نمیتونه ادامه بده، باید عوض بشه، باید بشه نار. با توجه به این مسئله باید ما انواع متناهی داشته باشیم، ولی وقتی حدود رو معین نکردیم انواع هم معین نمیشن، وقت بی نهایت نادرست میشه. حالا عبارت توجه کنید، ایشون اینطوری میگه یه طبیعت یک اجرامی رو ملاحظه کنید که فشرده باشن. خب این اجرام که به هم فشردن مثلا یه طبیعتی رو ساختند، بعد شما تخلخل درست میکنید. تخلخل یعنی این اجرام رو لطیف میکنید بدون اینکه خلأ بینشون باشه، میبینید اضافه حجم پیدا کردن، خلأی تولید نمیکنن، فقط لطیف میشن. میبینید بازم این جرم به این جرم چسبیده و بینشون فاصله نیست، اما هر کدوم از اجرام یه خود باد کردن، تخلخل پیدا کردن بدون اینکه چیزی توشون وارد بشه. تخلخل تخلخل حقیقی است، نه مشهوری. خب میبینید که این طبیعت عوض شد، شده یه طبیعتی که با لطافت پیدا کردن جرم طبیعت عوض میشه. گاهی هم نه، جرم لطیف نمیشه. بین این جرم و اون جرم که به هم چسبیده بودن فاصله میفته و خلعی درست میشه، باز طبیعت عوض میشه. پس برای عوض شدن طبیعت اگر خلع رو جایز ندونیم، اینطور میگیم که این دوتا جرمی که به هم چسبیده بودند حالا هم چسبندگیشون محفوظه، ولی لطافت پیدا کردن، تخلخل پیدا کردن، یه خود باد کردن، طبیعت عوض شد. یا اینکه این چنین میگیم طبیعت عوض نشد، بله اشتباه گفتم، فاصله ها محفوظ نموند، بلکه بین این جرم و اون جرم فاصله شد، تخلخل و لطافت هم صورت نگرفت، فقط خلأها فاصله شدن، بازم میبینیم که طبیعت عوض شد. پس برای عوض شدن طبیعت یا باید قائل به لطافت اجرام بشیم یا قائل به وقوع خلأ بین اجرام بشیم. خب هم لطافت رو میتونیم شدید و ضعیفش کنیم، مثلا فرض کنید در یه حدی از لطافت، در مثلا درجه یک لطافت نوعی درست بشه، درجه دو لطافت نوعی دیگه درست بشه، درجه سه نوعی دیگه درست بشه و هکذا. لطافت ها رو میتونیم کم و زیاد کنیم، شدید و ضعیف کنیم، این یکی. دوم که نه، خلأ ها رو کم و زیاد کنیم، در اون فرضی که وقوع خلأ میخواد انواع مختلف بسازه، خلأ ها رو کم و زیاد کنیم. یه وقت فاصله بین دو جرم یه میلیمتر باشه، این میلیمتر رو خلأ خالی باشه. یه وقت فاصله دو میلیمتر باشه، باز این دو میلیمتر خالی باشه. یه وقت فاصله یک کیلومتر باشه، این یک کیلومتر خالی باشه. ولی اگر این چنین اتفاقی بیفته، چه لطافت پیش بیاد چه خلأ پیش بیاد، این طبیعت تبدیل میشه به طبیعت دیگر. تا اینجا معلومه؟ تا اینجا ایشون داره تصویر میکنه بحثو که اگر بخواد این جرم ترکیبش تفاوت کند، یا به این است که این جسم ترکیب اجرامش، حالا دارم درست میگم، اون جرم اشتباه گفتم، این جسم ترکیب اجرامش بخواد اختلاف پیدا کند، یا از طریق لطیف شدن این اجرامه یا از طریق وقوع خلأ بین اجرامه. و لطیف شدن عرض عریض دارد، ورود خلأ هم عرض عریض دارد، نتیجه این میشود که اختلاف طبیعت عرض عریض پیدا میکنه. سلام علیکم. ولی با توجه به این که ما بیش از چهار عنصر نداریم، باید این عرض عریض رو محدود کنیم، بگیم که لطافت تا یه حدی، وقوع خلأ تا یه حدی، بیش از این دیگه نمیشه. در چنین حالتی تونستیم به قول به چهار عنصر رو توجیه کنیم. ولی اگر ما محدود نکردیم لطافت رو، محدود نکردیم خلأ رو، وقوع خلأ رو، چون اینها عرض عریضی دارن، می شود که ما بگیم تبایع بیش از چهار تا عنصره بلکه بی نهایته. توجه کردید ایشون چیکار کرد؟ اول آمد گفت باید طبیعت ها، اول گفت اختلاف طبیعت بر اثر اختلاف لطافت یا اختلاف وقوع خلأ درست میشه، و چون ما عنصرامون محدوده باید عرض عریضی که برای لطافت هست همچنین عرض عریضی که برای وقوع خلأ محدودش کنیم، و اگر محدود نکردیم تبایع زیاد میشن.